درس آس جواد 22/6/1400.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، روایاتی که دال بر طهارت خمر دانسته شده بود، یکی از اون روایات روایتی هست که سندهای متعدد داره، قیل له که از امام باقر و امام صادق علیهم السلام نقل شده، قیل له انا نشتری ثیابن یثیبها الخمر و ودک الخنزیر عند حاکتها نصلی فیها قبل ان نغسلها فقال نعم لا بأس ان الله انما حرم اكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه. خب، این روایت رو گفته شده که مرحوم آقای سعد می‌فرمایند که دلالتش فی نفسه تام هست، غیر از فقط یه مشکلی اینجا هست، اون این است که این روایت ازش استفاده میشه که نماز در جزئی از خنزیر هم جائز هست، در ودک خنزیر هم جائز است. البته این بحث ودک خنزیر به یه معنا جزء خنزیر ممکنه شما بگید نیست، این مثلا منفصل از خنزیر شاید باشه و امثال اینها. حالا به فرض ودک خنزیر، چربی خنزیر رو منفصل از خنزیر هم فرض کنیم که اینجور نیست، اون روایتی که ازش استفاده میشه که خنزیر نمیشه درش نماز خوند، مالایو که لحمو، اینجور چیزها رو هم شامل میشه، بوله و روسه و امثال اینا تو اون روایت هست. حالا به هر حال در اجزاء خنزیر جزء خنزیر تلقی میشه. ایشون میفرمایند که مرحوم آقای صدر میفرمایند که این روایت نه تنها معارض هست با روایات نجاست خمر، بلکه با روایات نجاست خنزیر و روایات مانعیت مالا یوکل لحمو هم تنافی پیدا میکنه. و ایشون میفهمد که اگر این روایت هم اگر بفرمایید که مورد روایت نست در بقای ودک خنزیر در صوب الهین صلات نیست و بنابراین این مشکلی ایجاد نمی کنه، ایشون میفرماید که از ان الله انما حرم اکله و شربه داره و این لم یحرم لبسه و مسه و صلات فیه، این معناش اینه که تنها اکل و شرب اینها اشکال داره و محظور دیگری درش وجود نداره. خب، برای نماز خوندن این ها ایشون می فهمند که وقتی بعد که خنزیر معارضه کرد، لازمش این هست که به دلیل این که این قطعه روایت که ساقط شد از حجیت، کل روایت حجیت ثابت میشه. حاضا یقین ایشون میگه اما لعدم تعقل طبیعی فی حجیت فی امثال المقام عرفن. امثال مقام شاید مراد این باشه جایی که یک جمله مستقل نیست، وسیب و حل خن و ولک الخنزیر اندها کده ها، این یه جمله مستقلی نیست که امثال اینها از اینجا تبعوض در وجیت کهنه معنا نداره. یا ما میفهمیم یک خللی در روایت هست که وسوق از روایت رو به اصطلاح به نحو یسر الوسوق به های خود جوان دلیل الوجیه. البته ما قبلا این در مورد تبعوض در وجیت عرض کردم، تبعوض در وجیت باید دید که اون احتمالی که چه احتمالی اینجا میره در مورد این روایت. یه احتمال این هست که مثلا سائل حواسش نبوده، اشتباهاً ودک خنزیر رو اشتباه کرده در اضافه کردن ودک خنزیر در روایت. خب اگر این باشه، این اشتباه لازمش این نیست که در بقیه روایت هم اشتباه کرده باشه. اشتباه در افزودن ودک خنزیر به روایت لازمش اشتباه در سایر اجزای روایت نیست. یا مثلا بگیم ودک خنزیر توی روایت دیگه ای بوده، از اون روایت وارد این روایت شده، باز هم این اشتباهات منشأ این نمیشه که به اصطلاح ما این روایت رو از اعتبار بیاندازیم. ولی یک نکته دیگه وجود داره، اون نکته اینی که احتمال داره که اصلا مفاد روایت یه معنای دیگه باشه. مرحوم مجلسی یک معنایی رو بر این روایت ذکر میکنن، احتمال میدن، البته بعید میدونن، ولی میگن ممکنه این مراد از اینکه یصیب الخمر بعد از الخندیر این دهاکته ها، یعنی اینکه مظنون این است که خمر و خندیر اصابت کرده. من این یه توضیح در مورد این مطلب بدم، اون اینه که در واقع یه موقع ما میگیم که من یک لباس خریدم که اصابه الخمر، اصابه الخمر ظاهرش میشه که این لباس بهش خمر اصابت کرده. ولی یه موقعی اولا به طور کلی میگیم نشتری ثیابن، یک سری لباس های یصیب و الخمر و ودک الخنزیر و یصیب و به صیغه مضارع تعبیر کردن، به صورت جمع تعبیر کردن، اونم عند حاکتها، در نزد اون ریسندش. خب به طور متعارف خیلی وقت آدم ریسنده رو که نمیبینه، این اشاره به میتونه اشاره به این باشه که یک لباسی رو خمر و ودک خنزیری رو که به طور متعارف اون بنده خدایی که این لباس رو میبافه خمر خوره، خنزیر خوره، یشربون الخمر و یأکلون لحم الخنزیر، این منشأ شده که من میگم که علی القاعده از این خمر و خنزیرها هم به این لباسی که اینها میبافند اصابت کرده. اشاره به یه سری قضایای خارجیه است که معمولا اینها باش مواجه بودن که مثل شما درد نمیخونه. من اون مجلسی روایت هم میاره که امنی خلف ثابوری هست که مجوس ما اینها رو میگیریم و هم اخباس و هم یشربون الخمر و امثال این تعبیرات. اینی که این احتمال ولو به جهت این احتمال که اصلا سوال ناظر به فرض قطع نباشه، ناظر به فرض ظن اصابت باشه، این احتمال هست. وقت بعد ان الله انما حرم اكله و شربه ولم يحرم لبسه و مسه و الصلاه فيه، این وقت میگیم که خدا اکل و شرب خمر و خنزیر، اکل و شرب خمر و خنزیر رو حرام کرده، لبس و مس و صلات در لباسی که مظنون است که خمر و ودک خنزیر بهش خورده اون رو حرام نکرده. این شاید ابتداعا در روایت مستبعد به نظر برسه با اینها، ولی با توجه به ادله ودک خنزیر ممکنه بگیم عبارت این مقدار بد تعبیر شده، متکلم در نقل معنای عبارت درست نتونسته عبارت رو منتقل کنه یه عبارت ها. خب اگر این باشه دیگه روایت رو نمیتونیم بهش تمسک کنیم، یه روایت ناظر به این بحث ما نیست. من فکر میکنم این احتمال جدی باشه که مراد روایت این بوده، یه مقداری با تغییر بدی این روایت نقل شد. روایت بعدی روایت علی ابن رعاب در قرب الاسناد هست، عن الخمر و النبیذ المسکر یسیب و صوبی فاقسله و اسلفی قال سلفی الا ان تقذره فتقسل منه موضع الاثر ان الله تعالی انما حرم شربها. خب این روایت ازش طهارت استفاده میشه، خب روشن هست که ظاهرش طهارت هست با توجه به ارتکاز عدم جواز صلات در خمر در نجس. این در واقع این هست. خب این هم یه روایت بعدی صحیح السند هم هست، این روایت اجازه بدید روایت علی ابن رعاب سندش رو هم روایت احمد و عبدالله ابن این روایت در جامع الاحادیث جلد 2 صفحه 112 حدیث 1454 سندش این از احمد و عبدالله ابن محمد ابن عیسی الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب و سلطان عبدالله علیه السلام عن الخمر و النبیذ. حالا ولی مسکر داره اینجا، ولی تو نقلی که آقای سعد نقل کردن ولی نبیذ المسکر نقل کرده. به سیب و صوبی اخصر و هو سلیفی قال سلیفی الان تغذر و فتخصر من هم و اهل اکثر ان الله تبارک و تعالی انما حرم شربها. خب این هم این روایت. تو این روایت احمد ابن محمد ابن عیسی که وثاقتش مسلمه، عبدالله ابن محمد ابن عیسی به نظر ما ثقه هست، هم به دلیل اکثار روایت این طبقه از او، هم به دلیل اینکه محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری ازش زیاد روایت میکنه و استثنا نشده از روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری. خب این روایت به نظر میرسه بله ظاهر این روایت طهارت خمر هست. روایت بعدی روایت علی ابن جعفر و سألتو عن الرجل یمر رو فی ماء المطر و قد صب فیه خمرون فعثاب ثوبه هل یسلی فیه قبلا یقسله فقال لا یقسل ثوبه ولا رجله یسلی فیه ولا بعثه. گفتن این روایت اولا باید دید که مراد از این که قد صب فیه خمرون چیه؟ آیا مراد اون خود اون باران هست یا آبی که در اثر باران در زمین قرار گرفته؟ و این یه مطلب. به نظرم این ماه مطر در این که مراد اون آبی است که تو زمین قرار گرفته اون مراد باشه، خیلی این که ما بگیم که خود اون باران بهش خمر اصابت میکنه و اینا خیلی صورت خاصیه. فکر میکنم فرد روشنش این هست که مایی که صبح فیه الخمر، فقط نکته ای که هست اون اینه که آیا اطلاقش صورت انقطاع مطر رو هم شامل میشه یا صورتی که و این آب هم آب غلیل نه آب کثیر اون رو شامل میشه یا شامل نمیشه. این که صورت آب قلیل رو شامل میشه نه اون رو شامل میشه، اون وجهی نداره که اختصاص بدیم که ماه مطر یه کر آب بوده اون چکیده، نه. ولی این صورتی که عرض کنم خدمت شما ماه مطر بگیم در غیر صورت، من ممکنه منشأ سوال اینه یک آبی هست قبلا قد صبح فیه خمر رو یک خمر درش اصابت کرده، الان اینکه بارون اومد این بارون میخوره تو این آب خمری، این بارون میشه که به من بارانی که کنده اون آب نجسه، ولی این باران در اثر ماء المطر این ماء مطر میخوره تو خمری که تو اون آب قرار گرفته و به بدن من میچکه. به نظرم این که اصلا ممکن معلوم نیست منشأ سوال این هست که خمر نجسه یا خمر نجس نیست. این که این سوال خاص با این خصوصیات رو سوال کرده، ممکنه سوالش منشأش این باشه که آب خمری که نجس هست آیا اگر به وسیله باران بهش بخوره و به بدن من اصابت کنه، این باران یعنی جهتش جهت ترشح باران بر شیء نجس و اصابت به بدن باشه. اگه این باشه اصلا داله بر نجاست هم هست، داله بر نجاست هم هست نه تنها. ولی خیلی روشن نیست که حیث سوال، حیث اصابت ترشحات باران به بدنه یا حیثش اینه که آیا خمر نجس هست و خمر نجسه. من تصور میکنم اگر احتمال این که مراد حیث ترشح باشه، اگر اقوا باشه نباشه اف نیست. بنابراین به نظرم دلالت روایت بر نجاست خمر اگر اظهر از دلالتش بر طهارت نباشه، لااقل روایت مجمل هست. این مشکل هست که به این روایت ما بر طهارت استدلال کنیم. خب اما روایت بعدی علی ابن جعفر هست که تو بحث نجاست مطرح بود که ما اون رو نخوندیم و آقای فضل هم قبول نداره که این داله بر طهارته. قبلا هم گذشت که اون دلالتش بر طهارت هم روشن نیست. خب یه روایت دیگه روایت حفص الاعور هست خب روایت حفص الاعور محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، این روایت غیر از اون روایت حفص الاعوری است که قبلا خوندم. قبل از اون در جامع احادیث هست جلد 2 صفحه 110 حدیث 1446 حدیث 11 از باب 7 از ابواب النجاسات. عن حفص الاعور قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اني اخذ الركبه فيقال انه اذا جعل فيها الخمر وقفلت ثم جعل فيها البختج كان اطيب لها فناخذ الركبه ونجعل فيها الخمر فنخذه ثم نثبه فنجعل فيها البختج فقال عليه السلام لا باس. خب اینجا البته تو بعضی جاها و قفلت تو بعضی نسخ هست بعضی نسخ نداره. من تفکر میکنم که این و قفلت زائد باشه. گاهی اوقات جمع بین این روایت، بعضی افراد میان این روایت رو جمع میکنن با روایت های دیگه که داله بر نجاست خمره، میگن مراد صورت قصدشه و میگه که اینا اضافه میشه. در اینجور موارد اینجور نیست که اصل عدم زیاده باشه. تصور میکنم اصلا اصل زیاده است، این که و غسلتش حذف شده باشه طبیعی نیست، اما اگه و غسلت اضافه شده باشه خیلی طبیعیه. بنابراین این مربوط به جایی نیست که حالا غیر از بیانی که آقای صدر دارن که اینجا بخوان قرینه قرار بدن که مراد این نیست که و غسلت این شکلی، ولی من به نظرم این روایت اصلا داله بر طهارت نیست. این روایت این نکته دیگر رو بخواد بگه، اون نکته اینه که بختوج خودش نجسه. بختوج تا وقتی که سلوسان نشده، بختوج تا سلوسان نشده، اونم آب انگور هست و میذارن بجوشه و بعدن تا سلوسان نشده نجس. این روایت های زیادی در مورد بختوج در مورد این هست که مثلا بختوجی که سلوسان شده سلوسان نشده امثال اینها. این باب عرض کنم خدمت شما تو جامع حدیث 285 جلد 29 صفحه 286 باب 46 از ابواب الاشربت المباحه و المحرمه. اون مثلا روایتشو ملاحظه بفرمایید. بله مثلا روایت زیادی هست ازش استفاده میشه که بختوج گاهی اوقات بختوجی هست که به اصطلاح سلوسان شده گاهی اوقات سلوسان نشده. ان البختوج قال ان معاویه ابن وهب رو ببینید، قال سالت ابو عبد الله علیه السلام ان البختوج قال ان کان خلوا یخذب الاناء و قال صاحبه قد ذهب ثلثه و بقي الثلث فاشربه. یا معاویه ابن عمار قال سالت ابو عبد الله علیه السلام ان رجل من اهل المعرفه بالحق یاتینی بالبختوج و یقول ان قد طبق على الثلث و نعلم انه یشربه على النصف افاشربو به قولی بابا اشربو الان نیست. فقال خمرون لا تشربو فقال نور فرجون من غیر اهل المعرفه ممن لا نعرفه و یشربو الان ثلث و لا یستحلو الان نیست یخبرون ان اندهو بخت جن لثلث قد ذهب ثلثه و بقیه ثلثه نشرب من قال نه. ببینید این بحث بختوج در واقع یک نوع حالا شرابی هست که از مشروبی هست که از خمر از آب انگور درست میشه. این میتونه سلوسان شده باشه میتونه سلوسان نشده باشه، که در روایات این هست که در صورتی میشه خوردش که سلوسان شده باشه. خب این روایت ما نحنفی صحبتش این هست که برای اینکه اون بختوج سلوسان شده بهتر بشه، میان یک خمر کاملا خمر شده به صورت خمر در اومده رو تو ظرف میذارن و بعد ظرفی که توش خمر هست توش آب انگور میریزن، این آب انگور رو میذارن سلوسان بشه. خب این رو باید میگه لابعثا، این میتونه معناش این باشه که آب انگوری که به وسیله خمر ولو به خمر اصابت کرده باشه با سلوسان پاک میشه، چیزش هم از بین میره. اصلا این ممکنه به خاطر این اصلا منشأ سوال اینه که خمر رو نجس میدونسته، میگه این نجاست خمری که هست آیا در اینجا اشکالی ایجاد میکنه یا نه. سلوسان همچنان که بختوجه که به خمر اصابت نکرده رو پاک میکنه، ذهاب سلوسین این بخت و جن که به خمر اصابت کرده اون رو هم پاک میکنه. به نظر میرسه این روایت اگر باز داله بر نجاست نباشه قطعا داله بر طهارت نیست. به نظر میرسه که البته باز داله بر نجاست بودنش هم مشکل هست، به دلیل اینکه ممکنه یکی از مشکلی که اینجا هست بحث نجاست نباشه، بحث اینکه نفس خمر خوردنش اشکال داره. حرمت شرب خمر که هست، این میگه که این حرمت شرب خمر در مورد بختوجی که به خمر، همین خمری که یه مقدارهایی که از این خمری که میخواییم بگیم، نه خمر زیاد، ظرف آلوده به خمر که درش بختوج گذاشته میشود، اون مانعی ندارد، این اشکال ندارد که در اون ظرفه. که ما این شبیه این رو در روایت، همین روایت تفصیل اول بود اتفاقا، اون هم روایت هفته احور بود. بله، دنو یکون و فیه الخم ثم یجفف یجعل و فیه الخل قال نعم. اون هم هر دوی روایت ها ناظر به یه جهت باشن، اون اینی که خمری که در ظرف خمری که خودمون خمرش پاک شده است، اون یجعل و فیه الخل، آیا با تبدیل خمر به خل، خمری که هنوز ظرف خمری که شسته نشده فقط خود چیز شده، اون چه حکمی داره؟ این دقیقه اینجا هم سوال از این هست که خمری که در ظرف هست، خود خمرشون ریختیم بیرون ولی ظرفش هنوز درش خمر وجود داره، حالا اونجا خشکم ممکنه نکرده چون یجفف در مورد خل داره، ولی در مورد به اصطلاح بختوج و امثال اینا اون مطلب رو نداره. میگه نه، حضرت بفرمایید مانعی نداره. پس بنابراین با ذهاب ثلثین و با تخلیل و خل شدن این پاک میشه اگر خمر نجس باشه، و حلال میشه اگر خمر فقط جنبه حرمتش باشه و نجاستش نباشه. به نظرم میرسه که این هیچ یک از این دو تا رو، هم اون هفته اول قبلی همین هفته اول بعدی، هر دوش توی فضا هستن و ربطی به بحث ما ندارن. حالا علاوه بر این که این روایت هفته اول ما نحنفی، علاوه بر اشکال سندی در هفته اول که در روایت قبلی هم بود، روایت عرض کنم خدمت شما مرفوع هم هست، به خصوص کسی که رافعش محمد ابن خالد، سند این بود محمد ابن یحیی ابن احمد محمد ابن محمد ابن خالد البرقی، این تا اینجا سند گیری نداره، رفع او هن حفظ الابر محمد ابن خالد البرقی یرویان زعفا و یعتمد المراسیل هست، برابر این مرسلاتش به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. خب این هم این روایت. حالا ببینیم جمع‌بندی روایات رو بکنیم. به نظر میرسه که در روایات که برای طهارت استدلال شده بود، یه روایت حسین بن ابی ساره یا حسن بن ابی ساره، این اصاب ثوبی شیئون من الخم اصلی فیه قبل ان اقفله قال لا بعثه ان الثوب لا یذکر یا لا یذکر، اون روایت بود که استدلالش رو ما پذیرفتیم و دیگه بقیه روایت ها رو از جهت همچین روایت عبدالله ابن بکیر، سأل رجل ابو عبدالله علیه السلام و انا عنده عن المذکر، نه اینم نپذیرفت، عبدالله بکیر هم نپذیرفتیم. روایت علی ابن رعاب در قرب الاسناد، عن الخمر و نبیذ المسکر یسیب و ثوبی فاقصر و سلیفی سلیفی الا ان تقدره و فتقصر من موضع الاثر، این دوتا روایت فقط از جهت دلالت، از جهت سند رو کار ندارم، از جهت دلالت فقط این دوتا روایت رو ما دلالتش رو تام دونستیم و که از جهت سند هم که خب یه سری روایت دیگه ای سندن صحیح بود ولی دلالت هیچ کدومشون رو ما نپذیرفتیم. بعضی از این روایات رو اگر هم به فرض اطلاقش رو نسبت به جواز صلات در بپذیریم، اطلاقش اطلاقی هست که به راحتی با روایت‌های نجاست خمر قابل جمع هست و روایت های نجاست خمر اینها رو تغییر میکنه به غیر حال صلات. اما روایت های این مجموعه روایت هایی که ما عرض کردیم، در نتیجه به نظر میرسه که ما دو دسته روایات داریم روایت های نجاست خمر که بگیم این دو دست روایات رو چجوری با هم دیگه جمع باید کرد. این دو دست روایات به نظر میرسه که این که ما بگیم یه دستشون مقطوع صدور یه دستشون مقطوع صدور نیست، شاید نمیدونم روایت های روایت های نجاست خمر ببینم، ما در روایت های نجاست به نظر میرسه روایت های نجاست مقطوع صدور باشن. به روایت یونس ما دلالتش رو پذیرفتیم، زکریا ابن آدم دلالتش رو پذیرفتیم، عمار ابن موسی نبی عبدالله دلالتش رو پذیرفتیم، یونس ابن عبدالرحمن هشام ابن حکم دلالتش رو پذیرفتیم، بعد سعی حلبی پذیرفتیم، الانای شوفی نبی دیالتش رو پذیرفتیم، دوات عبی بثیر دیالتش رو پذیرفتیم، عمر ابن هندلله دیالتش رو پذیرفتیم دیگه بقیه روایت ها دیالتش رو روایت عبدالله ابن سنان دلالتش رو پذیرفتیم، عبدالله سلام، مجموعاً یه 5-6 تا روایت دلالتش پذیرفتیم، اینا مقطوع الصدور هستن و روایت حرمت خمر مقطوع طهارت خمر مقطوع الصدور نیست، فقط هم دو تا روایت هست که قطع به صدورش حاصل نمیشه. مرجحات اولین مرجح مقطوع صدور هست، روایت های نجاست مقطوع صدوره، روایت های طهارت مقطوع صدور نیست، ولی شاید از روایت های از بله مقطوع صدور نیست، بنابراین روایت های نجاست مقدم هست به خاطر قطع به صدورش. یک نکته دوم، ما روایت های نجاست رو مطابق عرض کنم خدمت شما قرآن می دانستیم، ظهور قرآن رو بر نجاست پذیرفتیم، پس موافقت قرآن هم با روایت نجاست، روایت طهارت مخالف قرآن هست و اون قابل پذیرش نیست، پس روایت نجاست مقدم هست. حالا اینکه روایت های نجاست رو ما حمل بر کراهت بکنیم، خب خلاف ظاهره، انصافا جمع عرفی نیست، جمع عرفی نیست که اون رو حمل بر نجاتیز بکنیم، بنابراین به نظر میرسه که اینها تعارض دارن، تعارضشون مستقره، ولی روایت نجاست مقدم هست. حالا یه تقریب دیگهی برای تقدیم روایت نجاست هست، اون روایت علی ابن روایت عرض کنم روایت علی ابن مهدیار هست. حالا این روایت علی ابن مهدیار رو از من خدمت شما، این روایت علی ابن مهدیار این به نظر میرسه که این رو هم به عنوان شاهد برای ترجیح روایت های نجاست ذکر شده و خیران خادم که اینو حالا انشالله فردا در موردش صحبت خواهیم کرد و این بحث رو جمع خواهیم کرد. حالا من روایت علی ابن مهدیار رو من الان
بخونم.
در مورد روایت بحثای بعضی ها، روایت علی ابن مهزیار رو، صحیحه علی ابن مهزیار رو به عنوان حاکم قرار دادن که در روایت علی ابن مهزیار این هست: قرأت فی کتاب عبدالله ابن محمد العبد الحسن علیه السلام جعلت فداک روا ذرار نبی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام فی الخم یصیب الثوب الرجل انهما قال لا بأس بأن تصلی فیه انما حرم شربها و روی عن غیر ذرار نبی عبدالله علیه السلام انه قال اذا اصاب ثوبک خمر او نبیذن یعنی المسکر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله کله ان صلیت فیه فعد ثلالتک فعلمنی ما آخذ به. این روایت دومی که گفتید کردین خیلی متن شبیه متن اون روایت یونس ان بعض اصحاب ناس ان من روا ان بعض من روا یونس ان ابی عبدالله علیه اذا اصاب صبحی خمر اون نبیذ المسکر فقصل هوی نرفت موضع. این دقیقا همون روایت هست که دلالت بر نجاست میکنه، او یکی دلالت بر طهارت دلالت بر طهارت و ضرار نبی جعفر ابی عبدالله علیه السلام، اون هم شبیه روایت اون چند نفری که نقل کرده بودن یک گروهی حریض و بکیر انما حرم علم لبسو و شبیه اون هست، یا شبیه روایت حرص کنم خدمت شما علی ابن رعاب در قربل هست هست کلده علی ابن رعاب هم روا ذراره. تو اون مجموعه اونایی که بود ذراره تو سندش نبود، ذراره نبود، ولی خب پیداست از این ذراره هم این روایت رو نقل کرده. خب امام علیه السلام میفرماید فوقع به خطی و قرأت او خود به قول ابی عبدالله علیه السلام. ظاهرش این هست که مراد از قول ابی عبدالله قول اختصاصی ابی عبدالله هست، بنابراین این روایت به عنوان یک حاکم بر روایت‌های دیگه قرار داده شده. شبیه این روایت هم از خیران خادم نقل شده، از این روایت استفاده میشه. این روایت ناظر بر دو دست روایات هست، میگه یک روایت دال بر نجاست خمر است، یک روایت دال بر طهارت خمر. امام علیه السلام میفرماید به روایت طهارت خمر اخص نکن، به روایت نجاست خمر اخص کن. این حاکم هست و بنابراین این حکومت این باعث میشه که ما این به این روایت تمسک کنیم. حالا این رو توجه بفرمایید که آیا این حکومت درست هست درست نیست، این بحثی هست که من رو صدر کردن. ما انشالله فردا در مورد یک صحبت خواهیم کرد و این بحث رو جمع خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.